التغريبة بالظنى قائلين بالدعب الخروج بدينها عزقاه الحواطية علمية خضابان رئيس المبايض عن شيخ المخضابان مخاطفة الله بسار و در اینجا جهد تصور نمی شود مخالفت با واقع امکان ندارد از راه اصلاح علم خداوند و مطابق بودن این علم با واقع پیش آمدن که گفتن چون خداوند عالم است مثلا به جلو شما در این مجلس عالم به این فعل روی این که این علم باید مطابق با واقع باشد پس ناخواه باید جلو تعقب پیدا بکند این عمل اختیاری وجود پیدا بکنه اجباراً وجود پیدا بکند و اگر وجود پیدا نکند لازم است که علم خداوند مطابق با واقع نباشد جهل لازم می آید و در اونجا امکان ندارد این دلیل اینها بود اجمالا جواب این دلیل رو دیروز مختصرش رو اشاره کردیم اوجوه جواب از این دلیل این است که شما که میخوایید علم خداوند رو موجود قلب قدرت و قلب اراده و اختیار از از مسلطین و انسانها بدانید روی سمت ما این حرف رو میزنید این نقطه حساس مورد نظر شما خودم یک از این دو مطلبه دو تا احتمال داره دو تا راه برای حرف شما هست در مسئله علم جز این دو راه راه دیگری تصور نمی‌شود یه وقت این است که میخواید این حرف رو بزنید میخواید بگید که چون علم خداوند علم ذات خداونده و متحد با ذات خداونده این علم خداوند علت تامه افعال و حرکاتی که از ما صادر میشود این حرکت اختیاری ظاهری علت تامت علم خداوند تبارک و تعالی که مسئله علیت و معلولیت را پیش بکشید مسئله اینکه چون علم عین ذات خداوند و مستقد با ذاتی این علت تامه برای اعمال من و شما اراده شما هیچ اثری ندارد خود شما هیچ اثری ندارید علت تامه موجبه این افعال عبارت از علم خداوند تبارک و تعالی یک این حرف را میخوام بزنم جوابش این است که این حرف عین مدعای شما مگر مدعای شما غیر از این حرف بود منتها فرقش اینه که مدعاتم این بود خداوند علت تامه این افعال دلیلش این است که علم علت تامه این افعال هر دوش باید دلیل برش اقامه بشود و بلکه دلیلتون از مدعاتون هر میخواد بی اساس تره برای اینکه در مدعا میگفتید خداوند علت تامه این افعال حالا این یه مطلبی است که به حسب ظاهر هستی اما در باب علم میخواید بگید چون علم مستحد با ذاته از راه اجتهاد با ذات علت تامه برای افعال من و شما. پس مدعاتون لاقل بهتر از دلیلتون بود، اونجا خود ذات را علت تامه افعال فرض می کردید. اینجا میگید چون علم متحد با ذات علت تامه افعال مدلی ولا ذلك، این که این مدعای شما، این که بدتر از مدعای شما، به چه دلیل علت تامه به این معنا که نه اراده من دخالت داشته باشد نه وجود من دخالت داشته باشد، همچنین تأثیری برای وجود فاعل و اراده فاعل در فعل نباشه، بلکه مستقیما این فعل ارتباط علت معلولی با علم خداوند داشته باشد. اون علت تامه که هیچ چیز دیگری درش دخیل و مؤثر نیست. این مدعاتونه و ما با شما درباره ادلتون داشتیم بحث میکردیم، دلیل بر این مدعا میخواستید شما اقامه کنیم، هذا علم المدعا. لیکن اونان این حرف رو نمیزنن، این اجتماعی که در کلام اونها داده میشود، لیکن از باب این که همه احتمالات ذکر بشود این احتمال ضرب کردیم. پس خلاصه اگر مقصود اونها از مسئله علم و احاطه علمی خداوند این باشد که چون علم متحد با ذاته، این علت تامه برای صدور اعمال و افعال، جواب این است که شما دلیلی در این علیت تامه اقامه نکردید، صرفا ادعا میکنید. اما اگر این حرف را نخوان بزنم که نمیزنم، میخوان از این راه وارد بشوم که میگم چون علم خداوند امکان نداره مخالفت با واقع داشته باشد، همیشه علم خداوند مطابق با واقعه. مسئله انکشاف خلاف، مسئله خطا و اشتباه، مسئله اعتقاد به خلاف واقع در باره خداوند تبارک و تعالی راه نداره. اصلا اونجا واقعیات به تمام خصوصیات منتشفه، اونجا ابهام و تردیدشک راه ندارد. اون که هست واقعیت و انکشاف واقعیت، از نقطه از ذات نظر شما در دلیل این است که چون علم خداوند همیشه صد در صد مطابق با واقعه، پس اگر خداوند عالم شد به این عمل اختیاری شما به نام جلوس در این مجلس، حتما باید این جلوس در مجلس محقق باشه، و الا اگر محقق نباشه چطور علمی به جلوس تحقق پیدا می کند؟ این جهل، این اعتقاد به خلاف واقع، این که اشتباهات زیادی که من و شما نسبت به قضایا و حوادث نوعاً اعتقادهایی در خلاف واقع برامون پیدا می شود، اما در باره خداوند این مطلب امکان نداره. پس علم خداوند به جلوس شما در این مجلس از باب این که صد در صد مطابق با واقع، این جلوس را از دایره اختیار شما بیرون می برد. نمیگذاره که این جلوس محقق نشود، نمیگذاره که شما بین وجود عدم به حالت اختیار باقی بمانید. حتما باید این جلوس محقق بشه، با علم خداونده تبارک و تعالی در قد مطابق با واقع باشه. اگر این حرف رو بخوام بزنم جواب این حرف رو درست دقت بفرمایید، ما در مسئله مشتق اگر نظرتون باشه مرحوم آقای آخوند اگر که اگر مشتق این تطبیق در ذات می شود، در تطبیق مشتق در ذات چه خصوصیاتی لازمه، چه ارتباطی بین ذات و بین مبدأ لازمه که عنوان مشتق تطبیق در ذات بشود. اونجا مرحوم آقوند این مطلب رو ذکر کردن که باید بین ذات و بین مبدأ یک تلفظی باشه، یک ارتباط تلفظی تحقق داشته باشد، یک اضافهی بین ذات و بین مبدأ باشه. حالا این اضافه و ارتباط به هر کیفیتی، این تلفظ به هر نوعی، لذا ایشون در اینجا فرمودن اگر نظرتون باشه، گفتن ما هم زیدون عالمون تعبیر میکنیم و هم الله تعالی عالمون تعبیر میکنیم. آیا کلمه عالم در الله تعالی یا کلمه عالم در زیر از نظر معنا و از نظر تطبیق بر ذات فرق می کند؟ آیا زیدون عالمون یک مفهوم داره و الله تعالی عالمون یک مفهوم دیگری دارد؟ اگر نظرتون باشه ایشون اینطور فرمودن که ما وقتی که میگیم الله تعالی عالمون، از این علمه عالم همون عالم در باب زیدان عالمون رو اراده می کنیم. این یک احتمال. احتمال دوم است که خدای نکرده مقصود از عالم رو در باره خدا مضاد با عالم می گیریم. فرمودن تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. احتمال سوزن است که وقتی الله تعالی عالمان، این اصلا نمیفهمم عالم درباره خداوند معنی چیه. این یک لفظ بدون معنایی که برای ما مشخص باشه یک لغلغه لسانه. حالا اینطوره وقتی که شما به خداوند خطاب میکنید که تو دانایی و عالمان، این فقط یک لغلغه لسانه یا این عالم یک مفهوم مبین و مشخص داره؟ همون معنایی که در زیدون عالمان، مفهومی که برای عالم در زیدون عالمان هست، همون مفهوم در برای الله تعالی عالمان هم هست. منطقه دو تا فرق خارجی داره که به عالم مفهوم ارتباطی نداره. یک فرقش این هست که زیدون عالمان نسبت به بعضی از اشیا عالمه، احاطه علمی نداره. نمیدونیم بگیم ان زیدن به کل شیء علیم، اون عالم به بعضی از اموره، اما خداوند تبارک و تعالی اطلاق دارد، احاطه علمیه، به کل شیء علیم. پس یک فرق در این جهته که علم خداوند علم مطلقه و علم زید علم محدوده. فرق دومش اینه که نحوه تلفظ فرق میکنه. زید اگر بخواد عالم بشه باید 20 سال زحمت بکشه، باید تحصیل بکنه، یا در فلان حادثه اگر بخواد عالم به اون حادثه بشه باید بره تحقیق بکنه، باید بره مطالعه بکنه، تاریخ رو ملاحظه بکنه. درمیت این ذاتشی، این عارف از ذاتشه، واقع بر ذاتشه، داستنک زحمت و مشقت باید کلم برای پیدا بشود. اما در داره خداوند تبارک و تعالی تلفظ به نحو عینیته، یعنی اینجا دیگه مثل جسم و بیاض نیست، که بیاض یک امر عرضی ضائق بر ذات جسمه، مثل زید و علم نیست که علم یک امر عرضی ضائق بر ذات زیده. اونجا علم این ذات خداوند تبارک و تعالی هست. دو تا فرق بین زید و بین الله هست که یکی مربوط به محدودیت دائره علم و عدم محدودیت درباره خداونده، یکی هم مربوط به عینیت و عدم عینیت. اما این دو تا فرق به حقیقت علم ارتباط نداره، به ماهیت علم مربوط نیست. مثال داره، اگر فرض کنید که شما عالم شدید به این که در دو روز آینده فلان حادثه تحقق پیدا می کند، علم پیدا کردید به این که دو روز دیگر زید مسافرت می کند، شما عالمی به مسافرت زید در دو روز بعد، خداوند هم عالم است به مسافرت زید در دو روز دیگر. نسبت به این قضیه جزئی که عبارت از مسافرت زید در دو روز آینده باشد، از نظر تعلق علم و عالم بودن بین خداوند بین زید فرق می کند. زیدون عالمون، یعنی شما عالمون به اینکه زید دو روز دیگه مسافرت می کند، خداوند هم عالمون به اینکه زید دو روز دیگر مسافرت می کنه. از نظر ماهیت علم و حقیقت علم نسبت به این حادثه جزئی و نسبت به این امر جزئی بین زیدون عالمون و الله تعالی عالمون چه فرق می کنه؟ من در ارسلی فرقش نسل زید فقط چند تا از این قضایا رو می دونه، اما خدا همه قضایا رو می دانه. زید با مطار او زمت این علم برش پیدا شده، خداوند جزاست این علم رو دارد. اما در حقیقت و ماهیت علم بین این دوتا چه فرق می کنه؟ آیا فرقی به نظر شما می رسد؟ اون وقت اینجا ما یک بررسی می کنیم، رفت فرق بفرمایید. ببینیم اگر من عالم باشم به این که شما دو روز بعد مسافرت می کنید و بعدن هم این مسافرت تحقق پیدا کرد، آیا علم من که مطابقت با واقع داره و سرسرسن هم مطابق با واقعه در این حادثه، آیا از شما قلب اختیار می کند؟ آیا از شما قلب اراده می کند؟ چون من می دانم که شما دو روز بعد مسافرت می کنید، دیگه قدرت از شما سلب می شود، دیگه از مسافرت مسافرت اختیاری نمی کنه واقع بشود. آیا کسی تعجب، آیا کسی این توهم در ذهنش می آد؟ اینجا یک واقعیتی به نام مسافرت زید در دو روز آینده تحقق پیدا می کند. این واقعیت قبلا برای من منتشر شده، من عالم شدم به این که زود دو روز آینده این علم من و این اطلاع من و این اعتقاد من به مطابق واقع چطور میتونه قلب و اراده و اختیار از زید بکند. زید دو روز شرطی میشه وقتی میخواد مسافرت بکنه تصور کرده مقدمات اراده درش تحقق پیدا کرده، جانب مسافرت رو ترجیح داده، شوق مؤکد درش پیدا شده، به اراده خودش این عرض میشود مسافرت براش پیش آمده. فقط من روی جهتی اطلاع قبلی از مسافرت زید پیدا کردم، آیا این اطلاع قبلی من یا این که در مقدمات اراده زید همترین اثری من نداشتم، اصلا زید و ملاقات نکردم، اصلا او را تشویق به مسافرت نکردم، اصلا موضوع مسافرت رو با او در میان نگذاشتم، این اطلاع من که حقیقت اون عبارت از اطلاع اون، آیا این اطلاع من میتواند اثری بر مسافرت زید داشته باشد؟ میتواند سلب اراده و سلب اختیار از زید بکنه؟ زید بگوید چون مسافرت من معلوم شما واقع شده و مورد اطلاع قبلی شما بوده، دیگه من مجبور به این مسافرت هم، من اقرار دارم به این مسافرت. اطلاع چه دخالتی در اقرار داره؟ آگاهی و علم این مسئلیتی در سلب اراده و سلب اختیار دارد. در باره اطلاع من که مطلب این طوره، علم من که مطلب این طوره، علم خداوند هم نسبت به این حادثه جزئی از نظر حقیقت علم و از نظر ماهیت علم با علم من فرق نمی کند. همون طوری که من عالمم چون که زید دو روز بعد مسافرت می کنه و علم من مطابقه با واقعه، اصلی در این جهت روی مسئله مطابقت با واقع تشکیه شده و علم منم مطابق با واقعه و روی مطابق بودنه با واقع قلب اراده و اختیار از زید نمی کند، علم خداوندم همین داره. الله تعالی عالمان به ان زیدن فی کافر با امرون آلمون به ان زیدن فی کافر از نظر ماهیت و حقیقت این توت کرده بینشون نیم
اما این دو یک نسیه هم بگیم اما اون نسیه هم بگیم جرده بر جنابایی
نیست این حاضر اینجا توی اطلاف داره
یعنی اینجا توی اطلاف داره
جعواز جنب در من که نیست اما چرا جعواز جنب میاری؟ اصل این که من ممکنم و وجودم احتیاج به علت داره و خدا وجودش محتاج به علت نیست. این های مسائل خارجی به این زنده کسی ارتباطی نداره. بله یه فرقش هم اینه، این اسم زید اون خدا این هم یه فرقه این بازیه که خدا داره این هم یه ماهیت این تجربه این
هم بلیه مثل افتا نتوب بگیه
و این را جواب دیگه خارجه. من علمم ناقصه، سال ناقصه، من علمم زاده بر ذاتمه، اینا درسته، اما در این حادثه چه فرق می کنم؟ حالا یه مثال عرض میشهد آخوندی بزنیم که ایشون قبول بکنن. عرض میشهد پس کنید این حوادثی که برای ائمه علیه السلام پیش آمده که خود روی مبنای عرض میشهد مورد تسلم خودشون میدونستن این قضایا رو. امیر المومنین صلوات الله علیه میدونسته که در سجه نوزده هم یه همچه حادثی پیش آمده پیش میاد. خدا هم میدونسته آیا از نظر تعلق علم به وقوع این حادثه در سجه نوزده هم رمضان از نظر نفس تعلق علم و ماهیت علم زین عرض می شود علم امیر المومنین به وقوع این حادثه و علم خداوند فرق می کند. علم امیر المومنین هم از اونجا گرفته شده، از علم خداوند ناشی شده. هر دوشون عالمند به این که در شب نوزده هم یه همچی جنایتی باید به وقوع پیوندد. خب اینجا حالا که هر دوشون عالمان به خوشت که علم خدا قلب اراده و اختیار میکنه و علم علی قلب اراده و اختیار نمیکنه، از نظر ماهیت علم و حقیقت علم مخصوصا با اینکه یک منشأ داره، علم علی هم حتی بشنیه علم خداوند پیدا شده، هر دو عالم به این جردانن، هر دو عالم به وطور این دستن. اینجا بیان بگیم که این خدا عالمه پس دیگه ابن ملزم اختیار ندارد. نظر این عمر عمل خیر اختیاریه. من فرق بین علم علی به این حادثه و علم خداوند به این حادثه همین طوری که علم علی قلب اراده و اختیار از ابن ملزم نمی کنن و این عمل رو یک عمل اضطرابی و غیر اختیاری نمی کنن، علم خداوند در تحقق این حادثه هیچ گونه قلب اراده و قلب اختیار نمی کند. فرقی از نظر ماهیت علم و حقیقت انتصاب و حقیقت اطلاع فرقی بین این دو تا نیست. اکثر این اونجا فرقهای خارجیه. علم خدا عین ذاتشه، علم علی عین ذاتش نیست. علم خداوند علم مطلقه، علم علی اطلاق به اون معنا نداره. خداوند از جای کسب نکرده، علی از وحی گرفته و از خدا گرفته. اینها یه فرقهای خارجی که در این حادثه از نظر تعلق علم نتونستن در این اثری داشته باشد. نزاد تعلق علم نمیتواند قلب اراده و قلب قدرت بکنه. از راه مطابق بودن علم با واقع میخوام پیش میان همین اینجا ما جلیل رو میگیریم و به همین دلیل علیه اینا تمسکی کنیم. درست توجه بفرمید ما علم مطابق با واقع هست یا نه؟ ما که میگید علم مطابق با واقع و اگر مخالف با ذات شد یعنی نباید اول واقع و خصوصیات واقع برای شما روشن باشه. شما الان یک کسی اعتقاد به یه مطلبی پیدا میکنه، میخواید بگیدین اعتقادت مطابق یا مخالف، موضوع برای تشخیص مطابقت و مخالفت چیه؟ شما از خود میفهمید مطابقه با واقعه یا مخالفه؟ آیا غیر از این راه دارید که شما اول واقع را بررسی بکنید، خصوصیات واقع را بدونید، تجزیه و تحلیل واقع را بکنید، بعد بگیرید این با واقع مطابق یا نه. اگر مطابق بود عنوان علم پیدا می کنه، اگر مخالف بود عنوان جهل پیدا می کند. پس برای تشخیص مطابقت و مخالفت اول باید واقع بررسی بشه. حالا یک مثالی مقدمتاً عرض می کنم، بعد در مانخلوفی نتیجه می گیریم. یک مثال، اگر شما کسی برخواست کردید دونی که یک کسی به حساب ظاهر یک یکی رو مورد ضرب و عرض می شود کتک و اینها قرار داده، داره یک یکی رو می زنه، تیری به گوشه او می نوازد، خب شما الان به این حادثه برخورد کردید، یکی در دست کسی مورد ضرب و مورد کتک قرار گرفته، شما اینجا اگر بخواهید واقعیت این مطلب رو بفهمید و اعتقادی در صدق واقع پیدا بکنید، آیا به صرف اینکه ببینید این یتیم مورد ضرب قرار گرفته میتونید معتقد بشید که هذا الشخص ظالم و الیتیم مظلوم، یا اینکه نه، عملی که دو چهره دارد، دو واقعیت داره، یکی از دو منشأ رو میتونه داشته باشد، ممکن این تجید یتیم رو مورد ضرب و کتک قرار داده، نظر ظلم و اهانت و ایذا داشته باشد. اینجا یک عنوان درست میشه، عنوان ظالم درست می شود، عنوان مظلوم درست می شود. ممکن است این تکلیف یتیم رو مورد ضرب قرار داده، این به عنوان تعذیب و به عنوان راهنمایی و به عنوان نهی از منکراتی که اون مرتکب می شده به این عنوان داره این کار رو می کند. اینجا عنوان تعذیب تحقق پیدا می کنه، عنوان مربی تحقق پیدا می کنه. در قسم اول این حادثه برای ما روشن می شود، این سبب نمی شود که ما بتونیم یک اعتقادی در باره او پیدا بکنیم. اگر بخواهد اعتقاد ما در باره اون حادثه عنوان علم پیدا بکنه و عنوان مطابقت واقع درش منطبق بشه، باید با همه خصوصیات ضربی که ناشی از ظلم بوده، ضربی که ناشی از اراده اذیت بوده، ضربی که ناشی از ستمگری بوده و الا صرف تحقق ضرب بدون اینکه عنوانش برای شما مشخص باشه، نمیتونید بگید من عالم به این واقعه هستم، نمیتونید بگید من عالم به این حادثه هستم. علم به حادثه با منشأ حادثه و با خصوصیات حادثه باید مطابقت داشته باشد. حالا این مثال رو در مانخلوفی پیاده می کنیم، درست پس بفرمایید. مفتی از آنی که وارده در ادله جبریگین بشویم، یک موضوعی را به صورت یک مطلب مسلم وجدانی ملاحظه کردیم.
نوکت اینکه بین حرکتی که یک انسان مختار نسبت دست خودش با اراده انجام میدهد و دست رو حرکت میدهد و بین حرکتی که یک دست گرفتار کسالت و ارتعاد بنام ید مرتعشه برای او پیدا می شود بین نیوتا نگدانن فرق موجوده. یک مطلبی نیست که انسان بتونه درش منافسه بکنن. حرکت ید مرتعش با حرکتی که به عنوان اختیار غلو به حسب ظاهر قادر می شود این دوتا با هم فرق می کند، واقعیتش فرق می کنه، حقیقتش با هم متفاوته. آن وقت اینجا ما این سوال رو می کنیم، اینجا سنان نتیجه حلال قائلون به سب از همین واقعیر می کنیم. ما می گوییم که همون طوری که خداوند علم به حرکت اختیاری ید ما داره، همونطور علم به حرکت ید مرتعش داره. هم میدونه که من دستم رو حرکت میدهم و هم میداند که مرتعش به واسطه گرفتاری حسالت و ارتعاش دستش رو حرکت میدهد. خب این دوتا علم برای خداوند موجوده، هر دوش مطابق با واقعه. معنای مطابقت با واقع چیه؟ این بود که ما اول واقع رو بررسی بکنیم. خب ما واقع رو به حسب وجدان قبلا بررسی کردیم، دیدیم از نظر واقعیت بین حرکت ید مرتعش و حرکت ید انسان مختار فرق موجوده. او به صورت اضطرار و از میرود اجبار این حرکت تحقق پیدا می کند، اما این انسان مختار به صورت آزاد و اختیار این حرکت از ایستاده می شود. اینجا شما نتیجه می گیرید خود علم خداوند اگر مطابق با واقعه، واقعیت که در این دوتا متفاوته. شما که میگید علم قلب اختیار میکند، شما که میگید علم ایجاد اضطرار میکنه، شما که میگید حرکت ارادی با حرکت ید مرتعشه در اثر علم یک میشود، ما میگید علم اگر بخواهد مطابقت یا واقع داشته باشه باید همون واقع رو نشون بدهد. واقع به ماه و واقع منتشر بشه، ما واقع رو که بررسی میکنیم تا مطابقت و عدم مطابقت بررسی بشه میبینیم بین این دوتا فرقه. حرکت ارادی و اختیاری ید فاعل مختار با حرکت ید مرتعشه از نظر واقعیت متفاوته. پس اگر علم بخواهد در هر دو مطابق با واقع باشه، لازمه مطابق بودن علم متعلق به حرکت ید مرتعشه همون واقع رو نشون بدهد که عبارت از استرائیت و علم متعلق به حرکت ید ان اختیارت واقعش رو نشون بده که واقعش عبارت از حرکت اختیاری و حرکت ارادیه. و اگر بخواهد قلب قدرت بکنه و اگر بخواهد اراده رو کنار بزنه و اگر بخواهد فاعل مختار عقب بره آزاد شد علمه. اگر علم بخواهد مطابق با واقع باشه باید آلمه واقع باشه، واقعی ها قبلن به زمان بررسی کردیم این دو تا فرد رو کاملن به زمان ملاحظه کردیم آیه باید هر دو رو تماخل و علم بشون بده پس اگر بخواهد هر متعلق به عمل اختیاری من باشه باید تعلیم اراده کنه تصدیب اراده کنه اگر بخواد جلوی اراده رو بگیره و عنوان اضطرار به وجود بیاورد اون وقت علم خدا جهل شود اون وقت علم تحقق پیدا نمی کند پس مسئله علم از راه مطابقت با واقع این معید مسئله اختیاریت و ارادیت من که اینجا به اضطرار و سلب اختیار بکنم پس این دلیل رو کاملا ملاحظه فرمودید که علاوه بر اینکه هر کلمه رو نمیتونی ثابت بکند یک دلیل محترم علیه انسان میتواند واقع بشود و دا دلیل